جرعی از دریای راز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. گفتار 15.
واستجلب نور القلب به دوام الحزن و با اندوه پیوسته نور دل را کسب کن. امام باقر علیه السلام در این عبارت به جابر می فرمایند اگر می خواهی قلبت نورانی شود بر حزن مداومت کن. درباره این جمله می توان پرسید که قلب چیست؟ نور قلب به چه معناست؟ منظور از این که انسان باید همیشه حزن داشته باشد چیست؟ از چه چیزی باید محزون بود؟ آیا هر حزن و ناراحتی مطلوب است؟ آیا اسلام حزن را میپسندد و میخواهد مردم همیشه غمگین و افسرده باشند یا میخواهد مردم شاد و بانشاد باشند؟ و سرانجام رابطه بین حزن و نور قلب چیست؟ معنای نور قلب. همان گونه که گذشت، قلب در اصطلاح قرآن و روایات دست کم دو بعد دارد: بعد ادراکی و بعد گرایشی. قرآن کریم در باب بعد ادراکی می‌فرماید:
فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.
در حقیقت چشم‌ها کور نیست، لیکن دل‌هایی که در سینه هاست کور است. مقصود از نابینایی در اینجا نابینایی ظاهری نیست، زیرا چشم ظاهری هم ممکن است نابینا شود. بنابراین منظور نابینایی قلب و از دست دادن بصیرت است. قرآن کریم در جای دیگر می فرماید
و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا.
و هر که در این دنیا کوردل باشد، در آخرت هم کوردل و گمراه‌تر خواهد بود. ما در محاوره و گفتگوی روزمره تعبیر کوردلی را در معنای مجازی به کار می‌بریم، اما قرآن کریم کوری حقیقی را کوری دل می‌داند. ولکن تعمل قلوب. روشن است که قرآن برای قلب انسان که امری باطنی است، قوه بینایی قائل است. گاه این نیرو بیدار است و حقایق را می‌بیند و درک می‌کند و گاه این چشم باطنی تار و سپس نابینا می‌شود. بر این اساس کسی که چشم دلش در دنیا نابینا باشد، در آخرت هم نابینا محشور خواهد شد و خطاب به پروردگار خواهد گفت:
قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا.
پروردگارا چرا مرا نابینا محشور کردی با آنکه بینا بودم؟ خداوند در مقام پاسخ خواهد گفت در دنیا خودت چشمت را نابینا کردی و نابینایی امروزت اثر رفتارهایی است که در دنیا انجام داده ای.
قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى.
می‌فرماید همانطور که نشانه های ما بر تو آمد و آن را به فراموشی سپردی، امروز همان گونه فراموش می شوی. امروز که روز حشر است، همان چشم دل ظاهر شده است و نابیناییش را درک می کنی. راستی چه درد بزرگی است که انسان در صحنه‌ای محشور شود که می داند دیدنی های زیادی در کار است، ولی هرگز قادر به دیدن و درک آنها نباشد. بنابر آنچه در روایات آمده است، قلب دارای گوش نیز هست. از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمودند ما من قلب الا و له اذنان، علا احداهما ملک مرشد و علا الاخرى شیطان مفتن، هازا یأمره و هازا یزجره، الشیطان یأمره بالمعاصی و الملک یزجره عنها. و هو قول الله عز وجل عن الیمین و عن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. بر اساس این گونه روایات قلب انسان دو گوش دارد که بر یکی از آنها ملکی است که دائما کارهای خیر را به انسان گوش زد می کند و او را به عبادت و اطاعت خدا فرا می خواند و بر دیگری شیطانی موکل است که دائما او را وسوسه می کند و از اطاعت خدا باز می دارد. از یک طرف فرشته انسان را از گناه باز می دارد و از طرف دیگر شیطان به گناه و نافرمانی خداوند امر می کند. قلب انسان که دو گوش دارد باید انتخاب کند. اگر گوش دادن به حرف ملک را تمرین کند، وسوسه های شیطان بی اثر می شود. اما اگر از شیطان پیروی کند، گوش دیگر قدرت شنوایی را از دست خواهد داد و دیگر نمی تواند صدا و سخن ملک را بشنود. البته فهم ما مربوط به همین دنیای مادی است و حقیقت گوش قلب و امر و نهی ملک و شیطان را درک نمی کنیم. شاید آنچه معصومان علیهم السلام بیان فرمودند از باب تشبیه معقول به محسوس باشد و باید اعتراف کنیم که حقیقت آن را نمی فهمیم و هرچه ایشان قصد کرده اند همان درست است. قلب در تعابیر قرآنی و روایی افزون بر چشم و گوش حائز نورانیت و ظلمت نیز هست. واژه نور در قرآن کاربرد وسیعی دارد. خداوند قرآن را نور معرفی می کند.
قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین.
قطعاً برای شما از جانب خدا روشنایی و کتابی روشنگر آمده است. همچنین خداوند نور آسمان‌ها و زمین دانسته شده است.
الله نور السماوات والأرض.
خدا نور آسمان‌ها و زمین است. قرآن کریم در آیه دیگر از نورهایی سخن می‌گوید که برای مؤمنان پدید آمده است.
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا.
آیا کسی که مرده دل بود و زنده‌اش گردانیدیم و برای او نوری پدید آوردیم تا در پرتو آن در میان مردم راه برود، چون کسی است که گویی گرفتار در تاریکی هاست و از آن بیرون آمدنی نیست؟ قرآن کریم از دو دست انسان یاد می کند. دسته ای که حیاتی نداشتند و خداوند به آنها حیات بخشیده است و بر اثر این حیات نوری به آنها عطا کرده است که با آن راه خود را در اجتماع پیدا کنند. انسان با این نور حرکت می کند و می داند که چگونه باید رفتار کند و چه کارهایی باید انجام دهند. دسته دیگر کسانی هستند که در دام انواع ظلمت‌ها گرفتار شده اند و نمی توانند بیرون آیند. نوری که خداوند به دسته اول می دهد، نور قلب است، نه نور مادی. زیرا همه انسان‌ها، اعم از مؤمن و کافر، از نورهای عالم ماده بهره‌مندند. مگر نه این است که نور خورشید بر همه می تابد. این نور مادی تعیین کننده مسیر زندگی نیست. خداوند متعال در آیه دیگر می‌فرماید:
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا دارید و به پیامبر او بگروید تا از رحمت خیش شما را دو بهره عطا کند و برای شما نوری قرار دهد که به برکت آن راه سپارید و بر شما ببخشاید. اگر در ایمان استوار باشید، خدا نوری برای شما قرار می دهد که راه شما را روشن و مسیر زندگیتان را معین می کند. چون این انسانهایی به دلیل بهرمندی از بصیرت الهی حیران و سرگردان نمی مانند و وظیفه خود را هنگام نیاز تشخیص می دهند. باید به آن ایمان داشت که خداوند به باطن انسان مؤمن برکت، معنویت و کمالی مرحمت می کند که حکم نور را در مقابل ظلمت دارد. اگر انسان در تاریکی شب در جاده خطرناکی بدون چراغ براند، طولی نمی کشد که از مسیر خارج می شود و چه بسا در دره‌ای سقوط کند. در باطن انسان نیز راهی به مقصد حقیقت نهفته است که باید آن را پیمود. این مسیر نیازمند نور است و خداوند به برخی بندگان خود این نور را عطا می کند. اما برخی استعداد درک این نور را در خود می کشند و لیاقت دریافت آن را از دست می دهند و در انواع ظلمت ها گرفتار می شوند و راه به جایی نمی برند. با توجه به آنچه گفتیم، مقصود امام باقر علیه السلام از نور قلب یا عین همین حقیقتی است که در آیات مذکور آمده است یا چیزی از همین نوع است که انسان با بهره‌مندی از آن می‌تواند مسیر درست زندگیش را تشخیص دهد و حق و باطل را بشناسد. این تشخیص و شناسایی برای مؤمن بسیار ارزشمند است. حال اگر کسی بخواهد قلبش نورانی شود، باید به دستور امام باقر علیه السلام عمل کند که به جابر فرمودند واستجلب نور القلب به دوام الحزن و با اندوه پیوسته نور دل را کسب کن. حزن مطلوب. آیا لازم است انسان همیشه محزون باشد؟ طبعاً انسان محزون نشاط کار و فعالیت ندارد. آیا خدا خواسته جامعه‌ای بسازد که همه در آن غمگین و محزون باشند؟ معنای ظاهری فرمایش امام باقر علیه السلام این است که اگر می‌خواهید دلتان نورانی باشد، باید همیشه محزون باشید. در حالی که امروزه فرهنگ جهانی می‌کوشد که برای مردم شادی بیافریند. در علوم انسانی به خصوص روانشناسی تکیه بر این است که انسان شاد زندگی کند. گویا حزن، غم و اندوه در وجود انسان زائد و انحرافی است. فرهنگ جهانی تأکید دارد که همه فعالیت‌های بشر برای کسب هرچه بیشتر شادی و یافتن راهکارهای آن باشد. آیا در مقابل این فرهنگ باید بگوییم ما اصلاً شادی نمی‌خواهیم؟ و شادی بد است و انسان باید همیشه محزون باشد؟ زندگی همراه با غم و اندوه همیشگی چه حسنی دارد؟ علوم انسانی حاضر به خصوص روانشناسی ترجمه روانشناسی رفتارگرای امریکایی و غربی است. این اساس و مبنای علوم مادی است و همانطور که مقام معظم رهبری مدظله العالی بارها فرمودند، بر اساس مبانی ضد اسلامی تدوین شده است، نه غیر اسلامی. اگر بگوییم اسلام طرفدار شادی است، میگویند شما هم با ما هم عقیده اید. اگر بگوییم اسلام حزن را پسندیده میداند و انسان باید در همه حال محزون باشد، سخنی واقعا خلاف فطرت بر زبان جاری کرده ایم. مگر ما برای محزون بودن آفریده شده ایم؟ برای حل این مسئله باید دانست که اصلاً حزن چیست و چند نوع است؟ چگونه پیدا می شود؟ آیا هر حزنی مطلوب است؟ آیا هر حزنی نامطلوب است؟ حزنی که این روایت ستوده و عامل نورانیت قلب معرفی کرده چه حزنی است؟ آیا این حزن با سرور منافات دارد؟ لغو نبودن احساسات و عواطف انسانی. اولاً بر اساس بینش الهی و توحیدی هیچ یک از اموری که خداوند در وجود انسان قرار داده است لغو نیست و حکمتی در آن نهفته است. قوای جسمی و روحی که خداوند به انسان عنایت فرموده است باید در جای خود به کار گرفته شوند تا انسان را به کمال برسانند. عواطف و حالات درونی انسان از قبیل غضب و شهوت در جهانبینی الهی لغو نیستند. آیا می توان با خونسردی به دشمنی که قصد کشتن انسان را دارد اجازه حمله داد؟ آیا در چنین موقعیتی می توان به دشمن متجاوز و خونخوار لبخند زد؟ روشن است که در چنین وضعیتی باید خون انسان به جوش آید و در صورت توانایی جلوی دشمن را بگیرد، وگرنه راهی جز فرار ندارد. با خون سردی و آرامش نمیتوان در جنگ پیروز شد. انسان نیز باید در مقابل نافرمانی خدا و حد که ارزش‌های اسلامی غضب کند و چهره در هم کشد، وگرنه گرفتار آتش جهنم خواهد شد. خدا امکان خندیدن و گریستن را برای انسان فراهم آورده است و هر دو در جای خود مطلوب و مفیدند. تشخیص موقعیت مناسب برای بکارگیری احساسات و عواطف بسیار اهمیت دارد. شهوت پدیده است که ممکن است انسان را در موقعیت عادی تا مرز حیوانیت پایین بکشد، ولی بدون این نیرو نسل انسان منقرض می شود. شهوت نعمتی است که باید در جای خود به کار گرفته شود، ولی نباید آن را به حال خود رها کرد. بنابراین حالات متضاد در وجود انسان مفید و لازم است و باید از نعمتهای خدادادی و فطری در مسیر تکامل استفاده کرد. گاه عقل جایگاه استفاده صحیح از این نعمتها را می فهمد، اما آنجا که عقل نمی تواند تشخیص دهد، انبیا علیهم السلام راه را نشان دادند. قرآن کریم در مقام واداشتن مردم به پیروی از خوبی‌ها و پیمودن مسیر قرب الهی و سعادت ابدی، وعده و وعیدهایی را بیان می‌کند و از جمله می‌فرماید: لا یحزنهم الفزع الاکبر، دلهره بزرگ آنان را غمگین نمی‌کند. بنابراین این گونه نیست که حزن همیشه مطلوب باشد. این آیه انسان را به راهی دعوت می کند که حزن و اندوه در آن نیست، بلکه نتیجهش شادی و سرور است. خداوند متعال وعده داده است که در آخرت حزن و اندوهی نیست.
و قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا،
و می گویند سپاس خدایی را که اندوه را از ما بزدود. این آیه هم نشان می دهد که محزون بودن همیشه مطلوب نیست و باید خدا را شکر کرد که در بهشت غم و اندوه بر انسان عارض نمی شود. بنابراین حزن کمالی نیست که همیشه اصالت داشته باشد و انسان برای آن آفریده شده باشد، بلکه آنچه اصالت دارد طرف مقابلش، یعنی سرور برای بهره‌مندی از نعمتهای الهی و شادی در جنات عدن است. همچنین شاد کردن قلب مؤمن پسندیده قلمداد شده است. پس شادی برای مؤمن در دنیا هم مطلوب است. ملاک مطلوب بودن حزن یا شادی. حال چگونه باید پسندیده بودن شادی و مطلوب بودن حزن را جمع کرد؟ بر اساس مکاتب غیر توحیدی، اهداف زندگی همیشه در دنیا خلاصه می شود و طبعاً هدف خوشایندی انسان است. به همین دلیل است که همه فعالیت ها در جهت خوشی و شادی انسان سازماندهی می شود و نهایت برنامه‌ای که روانشناسان برای انسان توصیه می کنند این است که همیشه شاد باشد و اولویت را به اموری بدهد که به شادی منتهی می شوند. هدف نهایی مکاتب دنیوی شادی است و اگر کسی از آنها بپرسد که هدف از شادی چیست، پاسخی ندارند. قرآن از قول ایشان می فرماید:
و قالوا ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین.
جز زندگی دنیای ما زندگی دیگری نیست. روشن است که وقتی انسان به چیزی جز زندگی دنیا فکر نکند، به دنبال غم و اندوه نمی رود و کاری نمی کند که رنجاور باشد، زیرا خوشی و راحتی برای انسان مطلوب است. اما در بینش توحیدی، دنیا و هر آنچه در آن است جنبه ابزار دارد و نمی تواند فی نفسه هدف قرار گیرد. خوبی و بدی امور دنیوی با تأثیری سنجیده می شود که در زندگی ابدی می گذارند. هیچ کدام از امور دنیوی لغو نیستند و همگی به نحوی در سعادت ابدی ما تأثیر دارند، مشروط بر آن که در جای مناسب خود به کار گرفته شوند. اگر ما در موقعیت شایسته شاد یا غمگین شویم، در سعادت ابدی ما تأثیر گذار خواهد بود. ما شیعیان به خصوص در ایام شادی اهل بیت علیهم السلام به شادی معقول و مشروع می پردازیم و در ایام عزاداری نیز سعی می کنیم محزون باشیم و اشک بریزیم که هر دو مطلوب و عبادت است. بر اساس بینش توحیدی آنچه در سعادت ابدی انسان تأثیر مثبت دارد مطلوب است و در مقابل هرچه در سعادت ابدی انسان تأثیر منفی داشته باشد بد است، خواه حزن باشد خواه سرور. حزن این دنیا یا سرور آن ذاتاً نامطلوب نیست. قرآن درباره کسانی که شادی این دنیا را هدف قرار دادند و با اصالت دادن به آن میکوشند شاد و خرم باشند میفرماید:
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
قارون از قوم موسی بود و بر آنان ستم کرد و از گنجینه ها آنقدر به او داده بودیم که کلیدهای آنها بر گروه نیرومندی سنگین می آمد. آنگاه که قوم وی بدو گفتند شادی مکن که خدا شادی کنندگان را دوست نمی دارد. خلاصه آن که اگر غم یا شادی رضای خدا را در پیاورد مطلوب است، یعنی یا واجب است یا مستحب، و اگر بر فرض و در مقام اولویت شادی در سعادت ابدی ما تأثیر مثبت یا منفی نداشته باشد مباح است. بررسی ارزش حزن دنیوی و اخروی. حزن‌هایی که از رهگذر از دست دادن لذت‌های دنیا بر انسان عارض می‌شود، هیچ سودی ندارد و مانع سعادت هم می‌شود. اینکه انسان صرفاً به دلیل از دست دادن مبلغی پول، شکستن ظروف قیمتی، فراق محبوب و اموری از این دست محزون شود، مطلوب نیست. انسان محزون برای کار و فعالیت انرژی ندارد. هنگام عبادت نمیتواند حضور قلب داشته باشد و هنگام مطالعه تمرکز ندارد. قطعاً چون این حزنی در اسلام مطلوب نیست و اصلاً به آن سفارش نشده است. اما عوامل مختلفی وجود دارد که وقتی نسبت به آخرت سنجیده می شود، چه بسا باعث حزن انسان شود. اینکه هر روز عمر انسان کوتاه می شود. و انسان در روزی که سپری می کند چقدر می تواند برای سعادت اخروی بکوشد و از هر لحظه عمرش استفاده کند. گاه نیز انسان از گناهی که مرتکب شده است و ضرری که می داند از این راه به خودش وارد کرده است ناراحت می شود. همچنان که تفکر درباره محروم بودن از مقامات بالای اولیای خدا انسان را محزون می کند. این حزن‌ها انسان را برمی‌انگیزد تا نیروها و استعدادهای خود را برای استفاده از فرصت‌های باقی مانده به کار گیرد و با عزیز شمردن لحظات عمرش برای آخرت بهتر کار کند. آیا می‌توان گفت این حزن مطلوب نیست؟ کمترین فایده ی حزن ناشی از گناه و عقوبتش این است که انسان در صدد جبران آن براید و با توبه کردن سعی کند دیگر آن گناه را مرتکب نشود. این حزن مطلوب است چرا که باعث فعالیت بیشتر می شود. این حزن مثل حزن بر امور دنیا نیست که انسان را افسرده و در کارها سست کند، بلکه عاملی برای استفاده بهتر از فرصتها و در نتیجه موجب ترقی انسان است. احساس حزن به دلیل از دست دادن فرصت یک شبانه روز باعث می شود ارزش عمر در روز دیگر بهتر درک شود و دوام آن در طول عمر زمینه را فراهم می کند تا انسان از هر روز عمر خود بهره بیشتری بردارد و کمالات بیشتری کسب کند. هر اندازه حزن انسان برای هدر رفتن عمر بیشتر باشد، انگیزه قوی تری برای فعالیت، ترقی و تکامل پیدا می کند. این معنای دوام حزن است. البته وقتی مؤمن از این دنیا برود، دیگر محزون نخواهد بود. قرآن کریم می‌فرماید:
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
در حقیقت کسانی که گفتند پروردگار ما خداست، سپس ایستادگی کردند، فرشتگان بر آنان فرود می آیند و می گویند هان بیم مدارید و غمین مباشید و به بهشتی که وعده یافته بودید شاد باشید. ملائکه هنگام مرگ و شاید پیش از آن نازل می شوند و از مؤمنان دلجویی می کنند که نترسید و غمگین نباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است و بعد از این در شادی و آرامش مطلق هستید. مؤمن برای از دست دادن دنیا غمگین نمی شود، چرا که نعمتهای عظیمتری را پیش چشم دارد که خدا برای او مهیا کرده است. آیا اگر انسان غذای کم ارزشی را برای بهره‌مندی از غذای بسیار لذیذ از دست بدهد، اندوهگین می شود؟ از دست دادن نعمتهای دنیوی در مقابل به دست آوردن نعمتهای بزرگ الهی، غم و غصه‌ای بر نمی انگیزد. یکی از آموزه‌های اسلامی برای مؤمنین است که به دنیا و لذایز آن هیچ دلبستگی نداشته باشد. اگر نعمتی به او میرسد شادمان نشود و اگر نعمتی از دستش رفت اندوهگین نشود.
لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم،
تا بر آن چه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به سبب آن چه به شما داده است شادمانی نکنید. پس شادی و اندوه دنیا خود به خود اهمیتی ندارد، مگر اینکه وسیله‌ای برای سعادت آخرت فراهم کند. جمع حزن و شادی. حزن در باب امور اخروی با شادی منافاتی ندارد. انسان به گونه ای آفریده شده است که گاه در یک لحظه می تواند هم محزون باشد و هم شاد. از یک حادثه به دو اعتبار می توان هم شاد و هم غمگین بود. ما از حادثه عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام از این رو که امام علیه السلام با شهادتشان به بالاترین مقام رسیدند شادمانیم و امیدواریم شفاعتشان شامل حال ما هم بشود. اما این شادی با حزن و عزاداری ما به جهت مصائب حضرت و اهل بیت ایشان علیه السلام منافاتی ندارد. عجیب است که انسان می گرید ولی از گریه خود شادمان است. او مسرور است که خدا توفیق عزاداری سید الشهدا علیه السلام را به او عنایت فرموده است. بنابراین حزن برای آخرت با سرور خداپسند هیچ منافاتی ندارد. کسی که وظیفه دنیویش را انجام می دهد، حتی اموری که لازمه آنها سرور، شادی و لذت بردن از دنیاست، در همان حال ممکن است در عمق قلبش به دلیل محروم ماندن از کسب کمالات بیشتر اخروی محزون باشد. ارتباط دوام حزن با نور قلب. یکی دیگر از پرسش‌هایی که در ابتدای بحث مطرح کردیم این بود که دوام حزن با نور قلب چه ارتباطی دارد؟ پاسخ کوتاه آن است که قلب انسان مرکز ادراک و احساس است. گاه جنبه ادراکی دل تیره می شود و به کوری دل می انجامد. معصیت و غفلت قلب انسان را از دریافت نور معنویت محروم می کند. پیروی از شیطان و ارتکاب گناه دل را تاریک می کند. البته ریشه و روح همه گناهان را باید حب دنیا دانست. اگر انسان به جای دلبستگی به دنیا به یاد مرگ باشد و از دست دادن فرصتها محزونش کند، راه وسوسه شیطان بسته می شود. اگر انسان به دلیل محروم ماندن از پیشرفت در جهات معنوی از ملکه حزن بهره‌مند شود، تاری چشم دل و کری گوش دلش برطرف می شود و گوش دل شنوایی و چشم دل بینایی را باز می یابد. دشمن نور قلب، حب دنیا و آلودگی به معصیت‌ها و لذت‌های دنیوی است. پس مقصود از دنیا در این کلام مقدس امری است که خدا نمی‌پسندد، وگرنه ممکن است لذتی دنیوی مطلوب و در خور پاداش هم باشد. پس دوام حزن از این جهت به نورانیت قلب کمک می‌کند که انسان را از وسوسه‌های شیطان و دلبستگی به دنیا و لذایز آن باز می‌دارد.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.